بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مراتبی که در ساتر، که آیا کل شیء که ستر صلاتی با اون انجام بگیره همه در یک مرتبه است، اعم از این که صبح باشه یا حشیش و ورق باشه یا غیر از این چیزای دیگه باشه، قطن و صوف غیر منسوجین، اینا همه در یک رتبن یا مراتب داره. خب عرض کردیم که فقها چی گفتن، مخصوصا فقیه همدانی و صاحب جواهر و نائینی. حالا چه بایستی بگیم؟ اون چه به نظر میرسه این است که گفتیم که در اخبار ما کلمه صوب نیست، اگرم باشه منباب مثاله که ما بحث کنیم که صبح به چه چیز میگن. ما فقط داریم که آری نمازش اینه، غیر آری نمازش اینه. باید ببینیم به چه کسی آری میگن، به چه کسی غیر آری میگن در نظر اهل عرف. خب کسی که بدن خود را مستور داشته به لباسی، اون لباس از پنبه و پشم باشه، چرم باشه، از مواد نفتی باشه، یا قطن و صوف غیر منسوجینه، اما طوری ترتیب داده شده که بدن را می پوشانه مثل نمد مانند و امثال اون، در تمام اینا شخص را آری نمیگن، عریان نمیگن. شارع مقدس هم گفته عریان نمازش با غیر عریان فرق داره. بنابراین هر جا که شخص را عریان نگفتن معلوم میشه که اون نمازش همان نماز افراد معمولیه، اما کسی که عریانه خب نمازش فرق داره. بنابراین پس فرقی بین مراتب ساتر وجود نداره، چه صبح باشه، یعنی لباسی باشه از پنبه رشته باشن بافته باشن، یا اینکه نه خیر نمد باشه، چرم باشه، مواد نفتی باشه، صوف و عرض کنم که قطن غیر منسوجین باشه، از کاغذ درست کرده باشن، از مقوا مثلا ترتیب داده باشن، از گیاهای بیابان برگ درخت ها درست کرده باشن. خب در تمام اینها شخص آری نیست. همینقدر که شخص آری نشد، عریان نشد، نمازش همان نماز معمولی است مثل افراد دیگه است دیگه. بس فرقی بین اینها نیست. بله اگر گل مالیدن باشه یا چیزی مثل گل مالیدن باشه، یا دخول در حفیره و گودالی باشه، یا دخول در گل باشه، یا دخول در ماء کدر باشه، اینجا شخص آریه. با داخل شدن در گودال شخص از آری بودن خارج نمیشه، با فرو رفتن در گل، فرو رفتن در آب کدر، در حفیره، حتی صاحب جواهر داره مثل حب یعنی خمره، حب و تابوت، خمره، تابوت، فستاد زیق، خیمه تنگ، شخصی که عریانه اگر در اینها داخل بشه بازم عریانه. بنابراین بس چیزی که سطر و لبس به اون حاصل میشه، به قول صاحب جواهر چیزی که مثل گل نیست، میشه از بدن جدا کرد، میشه برداشت و پوشید به بدن متصل کرد، بله اون کافیه. اما چیزی که مثل گل مالیدن باید به بدن بمالی. یک وجود مستقل نداره که بشه از بدن منفصل کنی دوباره متصل بکنی، اون کافی نیست. گلم به مال بدن خودش، باز این شخص اوریان است. در نظر اهل عرف این شخص اوریانه، چنان که در حفیره هم بره اوریانه، در فستاد زیغ هم باشه اوریانه، در حب و در خمره هم باشه اوریانه، در گل و ماء کدر هم باشه اوریانه. بله این حفیره و ماء کدر و گل در اون سطری که واجب نفسی بود برای سطر عورت، برای اون مفیده، چون اگر در گل فرو نره باید نماز را نشسته بخونه. چون در بحث عورت داریم کسی که ایمن از اطلاع دیگران نیست بایستی نشسته بخونه. کسی که امنیت و ایمنی حاصل میکنه از نظر نظار، اون ایستاده میخونه. بله این افراد ایستاده میتونن بخونن، چون اگر داخل بشه در حفیره، داخل بشه در وحل، در گل، در ماء کدر، دیگه در این صورت عورتش پیدا نیست. دیگه از نگاه نظار نسبت به عورتش مسون مانده و ایمن شده. و هر کسی که از نگاه نظار به عورتش مسون بمانه، این یصلی قائمان، این افراد قائمان نماز بخونن. که اگر این حفیره و این وحل و این ماء کدر نبود، چون نظر نظار هست باید نشسته میخواند. اما این باعث میشه به این که اون واجب نفسی که ستر عورت باشه، نه واجب شرطی، واجب نفسش عملی بشه. از این جهت برای نمازش این قبیل افراد ایستاده میخوانند. تعبده، بله تعبده. شعره مقدس فرموده که دوست گفتیم هست که اخبار سه دسته شدن. یک دسته از اخبار گفتن یصلی قائمن، یک دسته این گفتن یصلی قائدن، یک دسته تفصیل دادن. اون اخبار مفصله وسیله جمع شد بین این دو دسته. اخبار مفصله اینطور میگفتن: این راه و احدون فلیصل جالسن و این لم یره و احدون فیصل قائمن. این اخبار اقتضا میکنه اگر شخص عاری در معرض نظر باید نمازش نشسته بخونه. صاحب جواهر هم دارن عمده از اخبار میفهمیم که عمده سطر قبله، چون دوبر به علیتین مستور هست. از این جهت اگر شخص در نظر نظار باعث این شخص نشسته بخونه، اگر نخیر در نظر نظار نیست ایستاده میخونه. وقت فرو رفتن در وحل و در وحل و در ماء کدر و در حفیره و در حب و حتی گل مالیدن، همه اینها نتیجه این است که این شخص ستر عورت کرده، اون واجب نفسی را عملی کرده. یعنی همه اینها باعث میشه این شخص از نظر نظار به عورتش مسون بمانه. و وقتی هم که از نظر نظار مسون شد ایستاده میخونه. و قیام در نظر شارع خیلی مهمه. قیام از ارکان نماز است، حتی الامکان باید این محفوظ باشه. خب اونجا که نظر نظار هست چاره ای نیست، باید نشسته بخونه، قیام از بین رفته. اما اونجا که نظر نظار نیست خب ایستاده میخونه. و این حفیره و حب و ماء کدر و وحل و گل مالیدن همش باعث میشه به این که این شخص تکلیفش منتقل بشه به نماز خواندن عن قیامن، یعنی قبول مستور باشه تا نمازش عن قیامن بخونه. این عرض ما بود. اینجا مطلب عرض کردیم که دو قسمت شده. یک قسمتش این است که آیا ستر ساتر مراتب داره یا نه. این عرض کردیم عروه هم اینجا متعرض شده. اما کیفیت صلات عورات را در فصلی که میخواییم وارد بشیم، مسئله 43 اونجا ذکر کرده. این است ما کیفیت صلات عورات باید برای اونجا بگذاریم. ما ما بحث دو قسمت کردیم. یک بحث این بود که آیا ساتر مراتب داره یا نه، اینه اینجا عرض کردیم طبعا للعروه. اما اینکه عرات باید چگونه نماز بخوانن، این نیمانه باز طبعا للعروه برای مسئله 43 که در فصلی که میخواییم وارد بشیم اونجا ذکر کرده، اونم اگر لازم شد، چون بعضی از برادران و محترم فرمودن که این صلات عرات مبتلا به نیست، موردش خیلی قلیله، کسی مثلا عریان باشه بخواد نماز بخونه، خب خیلی کمه. حالا چون عروه خلاصه این رسله 43 از فصل بعد ذکر کرده، ما هم اونجا لازم شد متعرض میشیم. چند مسئله اونجاست، عرات چطور نماز خونن، نماز جماعتشان چطور و فرادشان چطور، همش اونجا هست. اما اینجا مراتب ساتر بود، اینجا عرض شد. خب بحث ستر صلاتی دو قسمته، یک قسمتش تمام میشه، تمام شد. ما در اون قسمتی که ستر صلاتی بود، که ستر واجب شرطی بود، ستر شرط صحت نماز بود، چند مطلب بحث شد. یکی حدود عورت رجل و حدود و عورت مرأه، این بحث شد که رجل کجا رو باید بپوشانه در صلات، مرأه کجا رو باید بپوشانه. دوم این که دلیل این که اون محدود به اون حد و این محدود به این حد چیه، این هم عرض شد. سوم این که در سطر، سطر لون کافیست یا باید حجمم مستور باشه، اینم بحث شد. چهارم این که آیا سطر واجب است مطلقا، سطری که شرط صلاته یا شرط ذکریه، شرط علمیه، در حال جهل ساقطه، در حال نسیان ساقطه، این را هم باز بحث کرد. و دیگر بحث کردیم که آیا سطر من جمیع جوانب لازمه یا سطر من تحتن مثلا لازم نیست، ساتر باید ساتر فی جمیع احوال صلات باشه یا نه خیر فی بعض حالات این ساتر باشه، در بعض حالات ساتر دیگه باشه کافیه. آخرین بحث این بود که آیا ساتر مراتبی داره، صوب، حشیش، ورق، قطن و صوف غیر منسوجه، تین، تا حفیره، وحل، ماء کدر. این هم این بحث تتمه و نتیجه بحث امروز بود که عرض کردیم. این است که این قسمت اول از بحث سطر صلاتی بحث شد. قسمت دوم بحث راجع به لباس مصلیه. فرقش اینه که اینا که تا به حال بحث شده مربوط بوده به سطری که عورت را مستور میکنه، اما سطر بعدی لباس مصلیه. لباس مصلی باید قصبی نباشه، باید نجس نباشه، اجزای مالای و کل لحمه نباشه، اجزای میته نباشه، برای رجال حریر نباشه، برای رجال ذهب نباشه. اینا مربوط به لباس مصلیه، ولو به سطر عورت مربوط نیست. لباسی که بر تن پوشیده، اینا هم 6 4 تاش مشترک بین رجل و مرأه است، 2 مختص به رجله. اون 4 که مشترک، فهرست عرض بکنم، اون 4 که مشترک، اولا است که پاک بودن، لباس مصلی بایستی پاک باشه. دوم این که اجزای میته نباشه. سوم این که اجزای مالای و کلحمو نباشه. چهارم این که مقصوب نباشه. این 4 مشترکان فی هست بین مرد و زن، اما 2 هست که مخصوص به مرداست، که حریر نباشه و ذهب نباشه. خب این است که اینجا در این فصل بعدی صاحب عروه وارد میشن به لباس مصلی. آقای بروجی رحمت الله علیه نکته داشتن، این فرمودن که این شرایطیشان گفته و در حقیقت اینا موانع هست، شرایط نیستن، برای نجس بودن مانع است از صحت صلات، قصد بودن مانع از صحت صلاته، اجزاء میته بودن مانع است، اجزای مالای و کل لحم بودن مانع است، حریر برای مرد مانع است، ذهب برای مرد مانع. اینا رو ما مانع تعبیر کنیم، موانعی که مانعند از صحت صلات در لباس بهتر از آن است که شرط تعبیر کنیم. حالا خب این تعبیره. اوروین جامده گفته که همینطور که عرض کردین چند شرط هم در لباس مسلی معتبره. اول اینکه نجس نباشه. خب حواله میدن به کتاب طهارت، چون در کتاب طهارت بعد از ذکر نجاسات در احکام نجاسات صاحب اونجا بحث کرده به این که بایستی لباس و بدن پاک باشه برای این نماز. خب روایات اونجا زیاد هست که در جلد دوم مسائل در ابواب نجاسات روایتی هست درباره خمر به لباس اصابت کرد، نماز درست نیست، کسی نماز خوانده باید اعاده کنه، یا از خنزیر اصابت کرد، بول اصابت کرد، منی اصابت کرد. خلاصه در ابواب نجاسات بابهای زیاد، برای هر یک از این یک بابی هست. کلمه بین عنوان که لباس بایستی نجس نباشه ما نداریم، اما روایات کثیره در باب منی، بول، خمر، خنزیر امثال اینا وارد شده. از کل این استفاده میشه به این که یعتبر و فی صوب مسلی و بدنه این که بایستی پاک باشه. اونجا اخبار بله عرض کردم که این برای بحث دو قسمت داشت. قسمت اولش که عرض شد اون بررسی کامل و اینا، برای قسمت دومه که در مسئله 43 از فصلی که وارد میشیم اورمه اونجا بحث کرده. اگر نوشته اید و آماده کرده اید نگه دارید انشاءالله به اون مسئله 43 که رسیدیم بحث میکنی انشالله، یه جای محفوظی در نظر بگیرید بگذارید تا اینکه اونجا انشالله بحث کنید. خب
هم بردنش حرامه، اما در نجستیدنش که حرف از همه علما که قائل به نجاست.
بله بعض علما هستن قائلن به این که خمر نجس نیست، ولی قلیلی هستن، از جمله مقدس اردبیلی که آی خویم فرمودن که مقدس باشی و خمر را پاک بدانی تعجبه. مقدس اردبیلی خمر را میگه پاک است ولی خوردنش حرام، اما خب قول قلیلی از علما اینطوره. اکثر علما و فقهای ما گفتن به این که خمر نجسه. حالا چون فرمودین یک حدیثی بنده برای خاطر این موضوع بخوانم ببینیم که این موضوع خمر. بله اینجا برای نمونه حالا هستا خبر دوم از باب 13 از ابواب نجاسات جلد 2 وسائل صفحه 1017. خبر دو از باب 13 از ابواب نجاسات جلد 2 وسائل صفحه 1017. خبر این است که وعن علی ابن محمد، یعنی کلینی عن علی ابن محمد، دو نفر از اساتید کلینی نامش علی ابن محمده، یکی علی ابن محمد معروف به علان کلینی، ظاهران خال کلینی بوده، علی ابن محمد ابن را ابراهیم ابن ابان کان سقطن اینن و کان یاره به علان و قتل فی طریق مکه. آقای بروجی رحمت الله علی که طبقات رجال داشتن، بعد یکی از اساتید ما امرزا مهدی تبریزی رحمت الله علی که من مقداری از سطح خدمتشان خواندم از کفایه و رسائل، ایشان بر از آقای بروجردی 2 جلد کتاب نوشته درباره همون طبقات و رجال و اساتید کلینی و اینا. کلام ایشان رو اونجا اون دو تا جلد مطالعه کنید خیلی خوبه. کلام آقای بروجردی اونجا نقل کرده که خلاصه علی ابن محمد یعرف به علان کلینی از اساتید کلینی است. چطور آده این بوده است مفصل اونجا. کلینی استاد دیگه هم داره باز به اسم علی ابن محمد حنانی. خب اینجا این علی ابن محمدی که اینجا این روایت ازش نقل شده، کلینی ازش نقل کرده، کدام علی ابن محمده؟ علی ابن محمد معروف به علانه یا علی ابن محمد حنانیه؟ از کجا بفهمیم؟ اون اولی از سهل ابن زیاد نقل میکنه، اما دومی از سهل ابن زیاد نقل نمیکنه. این خبر رو علی ابن محمد از سهل ابن زیاد نقل کرده به قرینه نقل خبر از سهل. این دلیل است که این علان کلینیه. بله، روایت میکنه از سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد هم برش بحث هست ولی ما معتبرش میدونیم. ان خیران خادم، خادم حضرت رضا علیه السلام بوده، اینم ثقه است. ولی کتبت الی رجل، تو تقیه مانند بوده، اسم امام رو ذکر نکرده صریحا. اصل و ان صبح یصیبه الخمر و لحم الخنزیر، چون در هر دو سنیا پاک میدنن. ایصلی فیه ام لا، فان اصحابنا قد اختلفوا فیه. معلومه که اون زمانم این بحث بوده. فقال بعضهم سل فی فان الله انما حرم شرب، هم در که فرمایید. بعض گفتن که اگر خمر اصابت کرد نماز میخوان، خدا شربش حرام کرده ولی نجس نیست. و قال بعضهم لا تسل فی فکتب علیه السلام لا تسل فی، حضرت در جواب نوشتن که نظر اون نماز فانه رجسون، تعلیل هم کرده. خب حالا حضرت فرمودن نماز نخوان، فرمودن که بحث ما در این است که بایستی ما نماز در خمر و ما اصابه و خنزیر و بول و منی رو باید زیاد داریم. من تو عروه چون اینجا اشاره داره عرض کنم، عروه در اینجا داره که ادا ما لا تتم الصلات فی، سوای چیزی که در اون نماز تمام نیست. بله اون استثناء شده، چیزی که نماز دارن تمام نیست به چیزی میگن که به تنهایی بدون علاج عورت رو نمیپوشانه، مثل کلاه روایت، مثل عرقچین، خود عرقچین در روایت، که تکه یعنی بند شلوار، جورب، جوراب، جوراب در پاشه نجسه عیب نداره، کلاه بر سرش نجسه عیب نداره، بند شلوارش نجسه عیب نداره. چنان مالا تتم فی الصلاته، هر چیزی که به تنهایی نمیشه که عورت رو با اون پوشاند، حتی مردا، مردم نمیتونه با اون عورت رو پوشانه. مثلا این گفتت داره که عمامه رو عربه داره، اگر عمامه رو همینطور به سرش داره نجس باشه نمیشه باش نماز خوان، چون با عمامه میشه عورت پوشان. بله اگر عمامه رو بدوزند اون قطعات مختلف که رو هم آمده اون بدوزن دیگه نمیشه با نورت پوشان به تنهایی، ولی اگر ندوزن میشه با نورت پوشان. خلاصه استثناء داره، چیزی که لا تتم الصلات فی اگر نجس باشه با اون نماز اشکال نداره. روایت زیاد داریم و بابی هم داره که بابش هم شاید بنده. بله باب 31، باب 31 از ابواب نجاسات در جلد 2 وسائل صفحه 1045. بله قلمصبه و تکه و جورب و خفین و اینطور چیزا رو نوشته که با اینا نماز خوندن اشکال نداره. یکی اینه، یکم محمول شخص، چاقوش نجس جیبشه، مثلا ناخنگیر نجس مثلا جیبشه، مثلا انگشتر نجس هم گذاشته جیبش نه انگشتش باشه، اینا محمول شخصه. اگر محمولم نجس باشه بازم اشکال نداره، با اون نماز خواندن جایزه. صاحب عروه در اونجا در کتاب طهارت چند چیز رو استثناء کرده، گفته که در اونجا اگر نجس شد نماز خواندن با اونا اشکال نداره. یکی گفته است که محمول شخص که در جیبش باشه، مثلا جوراب، اون مسئله دیگه بود. لا تتم الصلاة فیه، بحث آخر محمولم بحث آخر، جوراب اگر پاش باشه نجس باشه اشکال نداره، رخصین سر اون عرض کردن دیگه، این بحث آخر. محمول عرض کن اونجا چند چیز استثناء کرده، بحث هم اخبار، یکی گفته است به این که چیزی که دم قروح و جروح، دم قروح و جروح حالا در صورتی که مشقت نوعیه داشته باشه مسلمه، در غیران در اونجا مشقت نوعیه داره مثلا شستنش اینا، دم قروح و جروح استثناء شده. یکی هم در دم، در خون کرمتر از درهم بغلی، کمتر از مثلا سکه های ده شاهی معمولی فعلی، منتها باید دم حیض و نفاس و استحاضه و سگ و خوگ و کافر نباشه، غیر از اینا استثناء شده. مثلا دمی که سعش دونت درهم بغلیه. و دیگر مالا تتمو فیه سلات، مثل همون جراب و اینطور چیزا. و دیگر محمول استثناء شده اینا، و دیگر مقام اضطرار مثلا استثناء شده. خلاصه اینا استثناء کردن. صوب مربی صبی اونجا ذکر شده که کسی که صبی را تربیت میکنه اگر لباسش نجس باشه میتونه با همان نماز بخونه. خب الان یالن این چون در کتاب طهارت بحث شده، اینجا هم صاحب رو طور حواله ذکر میکنه، ما هم فکر کنم که بیر اندازه بیشتر دیگه لازم نباشه. خب اما دومی که مهم است این است که بایستی قصبی نباشه، یعتبرو در لباس مصلی که مقصوب نباشه. عبارتی که در عروه ذکر کرده اینطوری گفته، الاباحه از شرط ثانی الاباحه و هی شرطان فی جمیع لباسه من غیر فرق بین ساتره و غیره و کذا فی محموله، محمولش هم باید قصبی نباشه. حالا دلیلش بعد عرض میکنیم، مثلا یه چاقو جیبش اگر مال غیر باشه قصبی باشه نمازش باطله. ولو سلاف المقصوب ولو کان خیتن من، یک نخ باشه آلمن بالحرمه آمدن بتد از صلاته و این کان جاهلن بکنه مفسدن، اگر به حکم وضعیش جاهلن باشه. خب حالا خلاصه بحث ما بحث مهمیست در اینه که شرط دوم لباس مصلی آن است که بایستی مباح باشه، مقصوب نباشه. با توجه داشته باشیم که این موانعی که عرض کردیم یا شرایطی که قولشون عرض کردیم اینا فرق داره، بعضی از اینها به خصوص منصوصن. این که بایستی طاهر باشه و نجس نباشه خب نصوص داشت یاد عرض کرد، از اجزای میتنه باشه نص داره عرض بکنیم بعداً، از اجزای مالای و لحم و نباشه خودش نصوصی داره که بعداً عرض میکنیم، برای مرد حریر و ذهب نباشه نص داره که عرض میکنیم. اما درباره قصب ما روایتی نداریم که بایستی لباس مصلی مقصوب نباشه، به این مضمون روایتی نداریم، این روی قاعده‌ای که عرض میکنیم استفاده شده. در جواهر دو تا روایت ذکر کرده برای این موضوع، در جلد هشتم جواهر در همون بحث اباحه لباس، اعتبار اباحه لباس مصلی دو تا خبر ذکر کرده. این دو تا خبر در مکان مصلی که ما در لباس بحث میکنیم، در مکان مصلی که بدن خواهد آمد، دو تا خبر را از اونجا ذکر کرده، چون لحن خبر طوریست که هم شامل لباس هم شامل مکانه. خبر اول مضمونش اینه که اگر مردم، از صدوق نقل میکنه مرسل هم هست، اگر نماز بخوانن عبادت کنن در اون مال که از راه حلال انفاق کرده باشن، در راه از حلال کسب کرده باشن در حلال خرج کنن، اون وقت عبادتشون قبوله، اگر حلال نباشه قبول نیست. یکی هم خبری است از طواف العقول، حضرت علی اصلا به کمیل میفرمان یا کمیل انظر فیمت و سلی و علامت و سلی، نگاه کن در چه چیز نماز بخونه و روی چه چیز نماز بخونی. خب هر دو خبر سندن ضعیفن، خبر اول که مرسله، خبر دوم که سند نداره. آقای بروجی رحمت الله علیه یکی از خصوصیات ایشان این بود که ما هم باید این همیشه در نظر بگیریم. شان در بحثاشان همیشه چیزایی که سست بود، ضعیف بود، قابل اهمیت خیلی نبود، اصلا حذف میکرد، متعرض نمیشدن. خب جواهر خواسته اون چی که در مسئله گفتن و میشه گفت ذکر کنه، ولی ایشان میدیدی که جواهر رو تنقیح میکردن، اون مطلب مهم میشه ذکر میکردن، اما غیر مهم میشه متعرض نمیشدن. این دوتا خبر خوب سندن که ضعیفن. از لحاظ متن هم خب هر اول راجع به قبول داره میگه، قبول با اجزا فرق داره. مثلا ما میگیم که نماز کسی که قرائتش چی باشه صحیحه، اما کسی که حسد داشته باشه نمازش قبول نیست، تکبر داشته باشه قبول نیست، عجب داشته باشه قبول نیست، قضاش حرام باشه قبول نیست. مسئله قبول غیر از مسئله اجزائه. فقیه از اجزا بحث میکنه، اون علم اخلاق است، اونا در علم اخلاق بحث میشه. این است که در اون روایت اولی که صدر گفته قبول مورد توجه بوده و ما قبول با نباید فقیه از قبول کار نداره. فقیه در اجزا و صحت بحث میکنه، کدام عمل صحیح است، کدام باطله، مثلا کدام موجزه، کدام غیر موجزه، اما شرایط قبول غیر از اجزائه. خلاصه این است که اون دو تا خبر به بحث ما خیلی مربوط نیست و جامعه شرایط حجیت هم نیست، کار نداریم. اینجا عمده دلیل آقا باب اجتماع امر و نهیه، چون برای خاطر اینکه این شخص که نماز میخوانه، بله، به متنم به بحث مربوط نیست، خبر اولی بحث مربوط نیست، به بحث مربوط شأن فقیه نیست. ما در قبول در بحث نمی کنیم، ما در چی بحث میکنیم؟ در اجزا و صحت بحث میکنیم. نه، این خیلی عمل هست که فقهن، خیلی از اعمال هست که فقهن صحیح هست ولی اخلاقا قبول نیست. نه، عامه، گفتیم عامه، مالی که به دست آوردن در کجا خرج کنن چجوری قبول نیست، عام است. اصلا قبول بودن به درد ما نمیخوره، قبول نبودن خیلی اعم است از صحیح نبودن، ولی عام دلیل برای خاص نمیتونه باشه، عام را یاد داره خاص حالا کار نداره، اونه کار نداره. عمده اینجا عمده دلیل این است که عرض کنم که قصد بودن لباس که نماز با اون میخواییم بگیم باطل است، این منصوص از ائمه علیهم السلام نیست. فرمودن لا تصلی فی ما لا یوکل لحمه، فرمودن لا تصلی فی المیته، فرمودن لا تصلی فی ما اصابه الخمر و بول و منی، ما نفرمودن لا تصلی فی ما کان مقصوبن، این چیز ما نداریم. خب نداریم این است که در تذکره و منتها علامه فرموده است که اتفاق کل مسلمین است که نماز در چیز قصبی حرام است، حکم تکلیفی شخصی نیست، حرامه. نه تنها ما میگیم، تمام فقها قائلن که نماز در چیز در لباس قصبی حرامه. اما باطل یا نه؟ ایشان گفتن که ما میگیم باطله، علمای امامیه، ولی شافعی و مالک و ابو حنیفه میگن صحیحه، ولی احمد قولان، احمد دو قول داره. حالا برای خاطر این عبارتشه، بله، در منتها علامه در منتها فرمودن که منتها جلد اول صفحه 229 مسئلتان و یحرم الصلاة فی الثوب المقصوب اذا کان عالما بالقصب. البته اینو قیدا رو بعدن بگیم، عالم باشه اینطوره، جاهل باشه نمازش صحیحه، مثلا جاهل به موضوع، ناسی باشه مثلا صحیحه، اونم علتش بعدن عرض کنم. و هو اجماع اهل العلم کافتن، تمام اهل علم اینطور قائلن، خاصه و عامه. لما ثبت من تحریم تصرف فی ملک غیر به غیر اذنه تواتر رسول الله صلی الله علیه و آله، برای اینکه به طور متواتر از پیغمبر رسیده که تصرف در مال غیر به غیر اذنه حرام، در حرمتش بحثی نیست. و اختلف العلماء فی بطلان الصلاه فی، فلذی علیه علماء اونا بطلان صلات فی. فقهای امامی قائلن که نماز در اون باطله، ولی از اونها حالا ابو علی جبائی میگه و ابن ابو هاشم گفتن باطله، اما احمد ابن حنبل در احدر روایتین گفته باطل، در احدر روایتین گفته صحیحه، ابو حنیفه و شافعی و مالک گفتن صحیحه. بعد دلیل ذکر کرده که عرض میکنه و همینطور در تذکره علامه در کتاب صلات صفحه 59 باز اینطوری گفته، اونجا گفته که شافعی و ابو حنیفه میگن صحیح هست و ولی احمد قولان، دوتا قول داره اینا. دلیلش هم از محقق در معتبر جلد دوم صفحه 92 در چاپ جامع مدرسین جلد دو صفحه 92 فرموده که صلات در صوم مقصوب جایز نیست، یعنی حرام تکلیفا. و هل تبطل؟ قال الثلاثه و اتباعهم نعم. ثلاثه یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی. قال الثلاثه و اتباعهم نعم و قال الشافعی و ابو حنیفه و مالک لا تبطل، ولی شافعی و مالک ابو حنیفه گفتن باطل نیست، ولی اصحاب احمد قولان. بعد دلیل که ذکر کرده باب اجتماع علمانه، خودش گفته سم معلم، اینه میخواستنم محقم که سم معلم انی لم اقف علا نسن ان اهل البیت علیهم السلام به ابطال صلات، نسی از اهل بیت نداریم که نماز باطل. و انما و شیعون ذهب علیه المشایخ و سلاسه، شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اتباع هم. حالا خودش چی میگه؟ یه قولی میگه حدایق اختیار کرده، ول اقرب انه انکان ستر به الاوره او سجد علی او قام فوقه کانت صلات و باطلتن. اگر اون مقصوب چیزی که عورت رو با اون پوشانده یا انداخته اونجا و روش سجده کرده، مثلا او قام فوقه انداخته روش ایستاده نماز خوانده، نماز باطله. اگر نه لباس کرده پوشیده مثلا، نه باطل نیست. جنیش هم بخواهم گنگیه لعنه جز از صلات یکونه معنی گنه تبطل صلات، اما اینجور نباشه نماز باطل نیست. کلبس خاتم مقصوب، مثل آن میشه انسان انگشتر قصبی در انگشت داشته باشه، مثل آن میشه و نماز باطل نیست. این رو ایشان اینجا فرمود واقع در معتبر. صاحب مدارکم همینه قبول کرده. صاحب حدایق در جلد هفتم حدایق همین رو قبول کرده. اینا بس خواهن تفصیل بدن، خواهن بگن که اگر لباس باشه مثلا باطل نیست. بله اگر بیاندازه روش نماز بخونه باطله، اینجوره که بیاندازه روش نماز بخونه مثلا باطل، اما اگر نه اینطور نباشه عورت سطح کنه با اون باطله و الا باطل نیست. خب حالا بحث به کجا برمیگرده؟ بحث برمیگرده باب اجتماع امر و نهی. بله در باب اجتماع امر و نهی، خب اینجا اینا اولا چند تا بحث از اونجا، یک بحث این است که این عمل واحد که در خارج واحده، واحد شخصیه، این نماز این حرکات خاصه با اقوالی که داره، این خب یک موجود واحد شخصیست ولی دارای دو جهته، مصداق دو عنوانه، یک عنوان صلات و یک عنوان قصر. بر همین حرکات خاصه، بر پوشیدن این لباس خاص، یست و به این که با این لباس نماز بخونه، یعنی یست و به این که تصرف در لباس، همین حرکات تصرف در لباس است، همین حرکت سجده هم است، رکوع هم هست، اینا هست دیگه. بس این مجمع عنوانه اینه، من جهت تحت امر متعلق امر، من جهت متعلق نهی، من جهت کونه صلاتن متعلق امر، من جهت کونه قصبن متعلق نهی. این میشه باب اجتماع امر و نهی. باب اجتماع امر نهی اینه. و فرق است بین باب اجتماع امر نهی و نهی در عبادت. اون اولی دومی که لا تصل فی ما لا یکلم، نهی در عبادت بود. لا تصل در اجزای میته، نهی در عبادت بود. لا تصل فی ما کنه مثلا نجسن، نهی در عبادت بود، اما این نهی در عبادت نیست، این اجتماع امر نهیه. دو تا عنوان است، قد یفترقان، گاهی صلات است قصد نیست، قصد و صلات نیست، اونده جمع شدن در یک جا. حالا یا این چنین دوتا عنوان در یک جا جمع بشن و شیء واحد شخصی که مجمع عنوانین و مصداق عنوانینه من جهت متعلق نهیه من جهت متعلق امره، آیا در اینجا تعدد جهت باعث میشه که این دوتا چیزی حساب بشه؟ اون حرمت سرایت نکنه مأمور به متعلقان منهیان سرایت نکنه که اگر مثلا نماز میخواند دیروز و امروز قصد میکرد صبح هم دیگه مربوط نبود، حالا که اینجا جمع شدن اون تعدد عنوان باعث میشه این ارتباط اینها رو از هم قطع کنه یا نه خیر، چون یک جا جمع شدن وجود خارجی یکیست با همدیگه مربوطن یک چیزه، امتنایی ها میخوان بگن که این یک چیزه، نمیشه شیء واحد هم متعلق امر هم متعلق نه باشه، که مرحوم آخوند در کفایه دارن به این که خلاصه این یک چیز از خارجن عناوین و اعتباریات متعلق احکام نیستن، متعلق احکام افعال خارجی هستن، احکام خمسه هم به اصلها متضاد هستن، اگر بنا باشه این شیء واحد هم متعلق هم متعلق نه باشه یلزم اجتماع ضدین، از این جهت مرحوم آخوند امتناعیه در کفایات و نظم، این قول مشهور هم نسبت داده ایشان. ولی ما در بحث خوب اجتماعی هستیم، عرض کنم این که خواهم بگیم که تعدد عنوان باعث میشه این دو چیز باشه، ولو وجود خارجی یک وجوده ولی خب دو تا عنوان به این صادقه. البته حالا ما نمیخوایم بحث اجتماع هم نه اینجا بکشیم بیاریم، بالاخره این هم متعلق امر است هم متعلق نهیه، از این جهت اشکالی نیست که این هم امر است. اونا میگن که امتنایی ها میگن یا بایستی امر باشه یا نهی باشه، از لحاظ ملاک حکم تابع اقوال ملاکه اینه، اگر ملاک نهی قوی این فقط نهی داره امر نداره، اگر ملاک وجوب قوی این فقط وجوب داره مثلا حرمت نداره، اینو اینطور میخوام بگن دیگه، این یکیشه داره، ما میخوام بگن هر دوشه داره، این هم وجوب داره و هم حرمت داره، هر دوشه داره، اما از یک جهت دیگر این عمل صحیح نیست. این است که عبادی اگر توسلی باشه اشکال نداره، مثل کسی بره لباسش با آب قصبی بشوره با آب قصبی اشکال نداره، بخواد نمازم بخونه، از جهت این که بخواد نماز بخونه شستن این لباس واجبه، از جهتی که آب قصبی هست حرامه، ولی چون شستن این لباس توسلیه اشکال نداره، لباس شست لباس پاک میشه و نمازشان درست. اما چون مانانفی نماز است واجب تعبدی است توسلی نیست، عمل یعنی وجود خارجی واحد که مشتمل است بر جهت حرمت مشتمل است بر جهت مبغوضیت نمیتونه مقرب باشه، از این جهت باطله، نه از جهت این که اجتماع امر نهی فاسده، نه اجتماع امر نهی جایزه، این عمل هم امر داره هم نهی داره، ولی شیء واحده، شیء واحدی که جهت مبغوضیت داره صلاحیت مقربیت نداره، عبادت هم بایستی مقرب باشه، از شخص که صادر میشه صلاحیت تقرب داشته باشه، و چون عمل واحد است و مشتمل است بر جهت مبغوضیت و صلاحیت مقربیت نداره، از این جهت باطله، ما از این جهت قائلیم بطلان قائلیم. خب حالا این بحث چون بحث اجتماع امر نهی است و حرفا زیاده مطالعه فرمود انشاءالله تعالی جواهر و غیر جواهر تا انشاءالله بحث میکنم.